أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. دیروز مصادف بود بنابر مشهور با روز رحلت و وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و روز حزن اهل بیت بود. ما به این مناسبت امروز بحثی و چند جمله ای رو در رابطه با ایشون عرض میکنیم برای تأدب و تیمن و تبرک. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضرت امام رضا علیه السلام خواهر و برادر ابوینی بودند، از یک پدر و یک مادر. منتها فاصله‌ای که ایشون با برادر عزیزشون داشتن 25 سال بود. 25 سال بعد از ولادت امام هشتم علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه از همون مادر نجم خاتون به دنیا آمده. امام هشتم خب برادر بزرگتر، این خواهر کوچکتر رو به قدری علاقمند و دوست می داشتن، مأنوس بودن، هم امام هشتم به ایشون و هم حضرت معصومه به برادر عزیزشون. تحت حمایت مستقیم برادر بودیشون. 10 ساله بودن که پدر بزرگوارشون حضرت امام موسی بن جعفر در زندان بغداد به شهادت رسیدن. بعد از اون 10 ساله بود دیگه ارتباطشون با امام هشتم قوی تر، بیشتر و تحت نظارت و حمایت امام هشتمشون زندگی میکرد. تا وقتی که امام هشتم علیه السلام در سنه 200 مأمون ملعونشون رو تبعید کرد، اجباراً دعوت کرد و اون حضرت رو به ایران خراسان آورد، حالا به بهانه خلافت عهد و اون تظاهرات سوری که می کرد مأمون. بالاخره امام به خراسان آمدن. سلام علیکم و رحمت الله. بین این خواهر و برادر جدایی افتاد. 1 سال حضرت فاطمه معصومه تحمل کرد دوری برادر، ولی دیگه طاقت نیفت. همراه جمعی از علویگین بستگان شون راهی ایران شد به قصد دیدار با برادر. تا ساوه آمدن اینجا مریض شد حضرت و جمعی از بزرگان قوم، موسی بن خزرج که یکی از علما و مشاهیر و بزرگان اون عصر در قم بود، با جمع دیگری رفتن ساوه خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها. رسما از ایشون دعوت کردن که بیاد قم. یه خصوصیاتی سوال کرد، فاصله چقدره، چجوره. بالاخره قبول کردن که بیان قم و ایشون رو با یه تجلیلی وارد قم کردن، استقبال بسیار با شکوه. همون موسی بن خزرج، عالم جلیل القدر، بزرگوار، خودش شخصا مهار ناقه حضرت معصومه که روش سوار بودن مهار رو به دست گرفته بود و جلو می آمد. جمعیت هم که آمده بودن برای استقبال دنبال. بالاخره ایشون رو در منزل خودش آورد. خیلی متقاضی بودن که مثلا حضرت معصومه منزل اونها وارد بشن، از بزرگانی که بودن، مسئولینی که بودن. موسی بن خزرج چون اون دعوت کننده بود و همه کاره این کار، برد منزل خودش. شاید 16 روز یا 17 روز حضرت معصومه در منزل او بودن و وفاتشون رسید، به لقاء الله پیوست. جنازه رو با تشییع با شکوه آوردن همینجایی که الان مرقد مطهره، باقی بوده، باغ بابلان مربوط به خود همون موسی بن خزرج، ملکی شخصیش بود. آورد تو همین زمینی که ملکی شخصی خودش هست جنازه رو دفن بکنه. جمعیت بودن، مردم زیاد، یه سردابی کندن که داخل او جنازه رو ببرن دفن بکنن. اختلاف بود که کی بره تو قبر، تو این سرداب کی بره. پیرمردی رو پیدا کردن، خادم مسجدی بود به نام قادر، معروف بوده پیرمرد متدین. اتفاق کردن که این قادر بره تو قبر و جنازه رو اون بگیره دفن بکنه. فاذن اونا میخواست وارد سرداب بشه، فاذن دن دو نفر اسب سوار پیدا شد، سر و صورت پوشیده، کاملا شناخته نمیشدن. پیاده شدن رفتن جلو بدون اینکه توجهی به کسی بکنن، رفتن بر جنازه نماز خوندن و بعدم جنازه رو بردن تو اون سرداب دفن کردن. اومدن سوار شدن رفتن، کسی هم خبری ازشون پیدا نکرد. کی بودن، کجا بود، از کجا آمدن، کجا رفتن، کسی خبردار نشد. بالاخره جنازه اینجا دفن شد. سه نفر از ائمه ما درباره زیارت ایشون بیان دارند. یکی امام صادق علیه السلام، راوی میگه اون وقتی که امام صادق این کلام رو فرمود هنوز پدر حضرت معصومه، حضرت موسی بن جعفر، به دنیا نیامده بود. که امام صادق فرمود که راجع به قوم مطالبی فرمود، برای پیغمبر، برای خداوند حرمی هست، مکه، کعبه، برای پیغمبر حرمی بود مدینه، برای امیر المؤمنین حرمی بود کوفه، برای ما اهل بیت. امام صادق میفرمود لنا حرمون یقال له قم، به نام قم حرم ما اهل بیت است. ستدفن و بضعت منی به ارض قم. امام صادق ستدفن و بضعتون پاره تن من، اسمش فاطمه است، دختر موسی بن جعفر. هنوز موسی بن جعفر به دنیا نیامده، فرمود در اونجا دفن میشه. من زارها فله الجنه، هر که او رو زیارت کند، این قیدم دارد، عارفن به حقها، او رو بشناسد، بشناسه کیه، چه جایگاهی دارد. منظارها عارفن به حقها، فوجبت له الجنه یا فله الجنه، بهش برای او واجب است. در یک روایت یه اضافه هم داره، اضافهش این است که بله فرمود من زارها عارفن به حقها فله الجنه و تدخل به شفاعتها شیعتی به اجمعهم الجنه. خیلی عبارت بزرگی است. تدخل به شفاعتها شیعتی به اجمعهم الجنه، به شفاعت او تمام شیعیان ما داخل بهشت میشن. نقل میکنن از مرحوم عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، اینو خودش رو منبر میگفته عباس قمی، میگه من در عالم خواب در رؤیا مرحوم میرزای قمی رو به خواب دیدم، قبر میرزای قمی در قم. میگه به ایشون گفتم که امید هست که اهل قم به شفاعت شما بهشت برند، شما اهل قمید و در قم دفن میشید، امید هست که به شفاعت شما اهل قم بهشتی بشن. میگه در جواب میرزای قمی فرمودن که شفاعت اهل قم با منه، من شفاعت میکنم، اما فاطمه معصومه شفاعت میکند اهل عالم را، شفاعت او شامل اهل عالم میشد نه تنها شهر قم. این روایت هم داریم. حالا امام صادق این روایت فرمود من زارها عارفن به حقها. امام هشتم امام رضا علیه السلام در خراسان بودن، سعد ابن عبدالله قمی که از بزرگان روات حدیث از اصحاب امام هشتم، سعد ابن عبدالله عالم بود، جلیل القدر بود، راوی احادیث فراوان، میگه در خراسان شرفیاب شدم محضر امام هشتم، تا نشستم امام روشون کردن فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون، ما اهل بیت یه قبری پیش شما داریم، یعنی در قوم شما ما یک قبری داری. میگه قل تو جویل تو فداک قبر و فاطمه دن تو موسی بن جعفر، مرادتون قبر حضرت فاطمه است؟ قال نه، فرمود بله قبر فاطمه معصومه رو میخوام بگم. وقت باز همین امام فرمود من زارها فله الجنه یا وجبت له الجنه، اینم کلام دوم که ولی امام هشتمه فرمود وجبت له الجنه. از امام جواد هم نقل شده در رابطه با عمشون حضرت فاطمه، فرمود عمه من در قم دفنه، کسی که او رو زیارت کند بهش براش واجب. پس ببینید سه تا امام این حدیث رو نقل کردن که من زارها وجبت له الجنه. اون جمله اضافه هم داره که تدخل به شفاعتها شیعتی به اجمعهم الجنه. لذا همون سعد بن عبدالله که خدمت امام هشتم بود، امام فرمود اندکم لنا قبر و سوال کرد گفت قبر حضرت فاطمه معصومه مرادتون، فرمود بله. بعدش امام همین مطلب رو فرمودند. عرض کنم که کسی که او رو زیارت کند عارفاً به حقها، این قید تو زیارت امام هشتم، یعنی کلامی که امام هشتم فرمود، عارفاً به حقها رو اون روایت داره. بعد امام راهنمایی کردن به سعد بن عبدالله که برو زیارت کن و اینجور زیارت رو بخون. همین زیارتی که الان زیارت حضرت معصومه هست، این زیارت رو انشاء امام هشتمه. امام هشتم این زیارت رو به همین کیفیت به سعد بن عبدالله قمی بعد از اون صحبت ها که شد فرمود برو اینجور زیارت کن. خودشون فرمودن تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه، تو زیارت هم آوردن که یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. کلام امام هشتم. این زیارت مثل روایت میمونه، انشاء امام هشتم. یه همچه زیارت شد در ائمه دیگه، ما در ائمه در زیارتگاه های دیگه ما نداریم که زیارتی که انشاء امام شده باشد و امام دستور داده باشند اینجور زیارت رو بخوانید. به هر جهت برکتی است برای قوم، برای ایران. قبر مطهر ایشون و بزرگان خیلی قدر میدونستن این قبر مطهر. ملا صدرا، اون فیلسوف بزرگ، در کهک زندگی میکرد مدتی، اهل همین کهک قومه. ملا صدرا نقل میکند هر وقت من مشکل علمی پیدا میکردم، در مسئله گیر میکردم، نمیتونستم فکر کنم حل کنم، میرفتم حرم حضرت معصومه توسل پیدا میکردم و با توسل به حضرت معصومه مشکل علمی من حل میشد. اینو از ملا صدرا نقل میکنه. بزرگان دیگر، مرحوم آیت الله مرعشی، ایشون شاید 60 سال بیشتر کمتر، اول کسی که اول اذان صبح وارد حرم، در که باز میکردن، اول کسی که وارد حرم میشد این عالم جلیل رو قدر. قبل از این که در حرم باز بشه ایشون میمدن پشت در، بودن تا در باز بشه، میرفتن داخل مسجد بالا سر. اون وقت به این صورت نبود، مسجد کوچکی بود. مسجد بالا سر ایشون نماز جماعت میخوندن، مرحوم آقای مرعشی، مینشستن نماز شبشون رو همینجا میخوندن، زیارت میخوندن. بعدم تیمونن، من دیده بودم گاهی ایشون ذریح رو بغل میگرفت، دو تا دستش از اطراف اینجور و خودش رو میچسبوند به ذریح مطهر حضرت معصوم. ظاهرا خودم از ایشون شنیدم، حالا نقل شده از ایشون، خودی من هم شنیدم، عیادتشون رفته بودیم، در بیمارستان بودن. ایشون فرمودن که من برای تیمون و تبرک هر موقع لباس نو، حتی پیراهن نو میخواستم تنم بکنم، قبل از این که بپوشم زیر عبا میگرفتم میمدم تو حرم برای تیمون و تبرک، میمالیدم به زری و بعد اون لباس رو میپوشیدم. این فرمایش یک مرجع بزرگوار، عارف بزرگ، حضرت آیت الله مرعشی رحمت الله، فرمود لباس نو، هر لباسی حتی پیراهن قبل از این که بپوشم می بردم برای تیمون و تبرک. نقل شده، بله، هم از ایشون نقل شده، هم از یکی دیگه از بزرگوارانی که یا در سطح ایشون یا در رتبه بالاتر از مرحوم آقای مرعشی. اون آقا گفته بود که من هر موقع با همسرمو مشرف میشیم سلام میکنیم، جواب سلام رو میشنویم. اون آقا هم اینجور گفته، اینم نقل شده. علی حال، یه همچه برکتی در کنار ما هست، باید قدر بدونیم، هم زیارت رو ترک نکنیم، هم توجه داشته باشیم، عارفاً به حقه باشیم. ایشون عالمه بوده، یکی از بزرگان علماء شیعه در کتابی می نویسد به نام کشف اللعالی، نویسد جمعی از شیعیان وارد مدینه شدند به قصد دیدار موسی بن جعفر علیه السلام و سوالاتی هم تهیه کرده بودند که از موسی بن جعفر بپرسند. نوشته بودند سوالات. آمدند در منزل آقا، حضرت مسافرت بودند، در مدینه نبودند. حضرت معصومه جواب داد، گفتند ما می‌خواستیم خدمت پدرتون، این سوالات هم نوشتیم، پس باشد پدرتون اومدن شما بهشون بدید، ما بعد میام جواب میگیریم. فردا ظاهرا فرداش اومدن جواب، حضرت موسی بن جعفر هنوز بر نگشته بوده. گفتن خب ما دیگه نمیتونیم بمونیم در قم، در مدینه میریم سفر دیگر که اومدیم، میام سوالات رو هم خواستن، سوالات رو از حضرت معصوم، گفتن برید دفعه سفر دیگر که میام میاریم خدمتشون. گرفتن دیدن حضرت معصومه پاسخ سوالاتشون رو نوشته است. اینا گرفتن اومدن از مدینه بیرون، بیرون مدینه خدمت حضرت موسی بن جعفر رسیدن. آقا می‌خواستن وارد مدینه بشن، رفتن سلام کردن، ما اومدیم به زیارت شما، سوالاتی هم داشتیم، سوالاتمون این بود، دادیم دختر بزرگوارتون، ایشون هم یه چیزی نوشتن. میگن حضرت موسی بن جعفر جوابهایی که فاطمه معصومه، اونا هم خب علما بودن، دانشمندانی بودن، سوالات مهمی مشکلی از منطقهشون اومدن مدینه، این سوالات رو از امام بپرسن، جواب نوشتن. حضرت موسی بن جعفر خوندن جوابهایی که فاطمه معصومه سلام الله علیها نوشته، خوندن، سه بار فرمود فدا ابوها، پدرش قربانش، فدا ابوها. پس مثل عمشون زینب، امام سجاد فرمودن عمه جون انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، تو عالمه هستی بدون این که درس بخونی، بدون این که معلمی دیده باشی، عالمتون غیر معلمه. همین تعبیر درباره حضرت معصومه هم صدق میکنه. جواب ها رو نوشته، پدرشون موسی بن جعفر میخونه، فرمود فداها، سه مرتبه فداها ابوها. علی حال عالم است، دارای شأن و مقام عند الله است، شفیعه روز قیامت است. خیلی ما باید از این برکت فیض ببریم. اولا شکر کنیم که به حمد الله در قم هستیم، در کنار حرم دسترسی داریم، میتونیم بریم زیارت بخونیم، میتونیم مشکلاتمون رو مطرح کنیم، حل کنیم مشکلاتمون رو. و به برکت ایشون قم، این پایگاه، جایگاه علمی در جهان تشیع، امروز به برکت حضرت فاطمه معصومه است. این جهت هم باز یه روایتی داریم که باید ما یه مسئولیتی ظاهراً در این زمینه داریم. امام صادق علیه السلام فرمود سیأتی زمانو، حالا در رابطه با قوم که حضرت مطالبی فرمودن، مرحوم اشخباس قومی در سفینه البحار نقل میکنه که فرمود بلدونا، امام صادق فرمود قوم بلدونا و بلد و شیعتنا، مطهرتون مقدستون قبلت ولایتنا اهل البیت، این قوم، شهر قوم ولایت ما اهل بیت رو قبول کرده. لا یریدهم احد بسوء الا عجلت عقوبته، هیچ دشمنی قصد سوءی نسبت به قوم و اهل قوم نمی کند الا عجلت عقوبته، خدا مهلتش نمیده، مهلتش نمیداد، عقوبتش تعجیل میشه که فرصت پیدا نکند نسبت به قوم یا اهل قوم قصد سوءی داشته باشد. اون وقت فرمود سیأتی زمانون تکون و بلدت و قوم و اهلها حجتن علل خلائق، زمانی بیاد که شهر قوم و اهل قوم حجت برای اهل عالم میشند، اینا الگو میشن، رفتار اونها الگو میشه برای اهل عالم، حجت میشه، بهش استدلال میکنن، میگن باید این روش رو انجام داد چون اهل قوم این کارو میکنن. سیأتی زمانون تکون و بلدت و قوم و اهلها حجتون حجتن علی الخلائق و ذالک فی زمان غیبت امام زمان، لقبی دارد که باید بلند شد. فرمود در زمان غیبت اون حضرت قوم یه همچه جایگاهی پیدا میکند، حجت بر اهل عالم. خب ما در این قوم و در این زمان که قوم حجت برای اهل عالمه، چه وظیفه‌ای داریم، چه مسئولیتی داریم؟ خیلی باید مواظب باشیم رفتارمون، رفتار حوزه علمیه که در قومه، اگر یک روش و رفتار طبق موازین اسلامی مو به مو طبق اسلام عمل بشه، اون وقت دیگرانم الگو بگیرند. اگر اینجا یه روشی عمل بشه خلاف شرع، خلاف اسلام، و او الگو بشه برای دیگران، حجت باشه، بگن قومی ها این جور میکنن پس ما هم این جور باشیم، رفتارمون نسبت به عرض کنم که اسلام، نسبت مخصوصا حکومت اسلامی که تشکیل شده، از قوم شروع شده این حکومت اسلامی، امام رضوان الله تعالی علیه با یاورانی که از قوم داشتن، اینا ایجاد کردن یک حکومت اسلامی را. این حکومت اسلامی به دست قومی ها و حوزوی ها باید هم حمایت بشد و هم الگو باشد رفتار ما برای حمایت از نظام، برای حمایت از اسلام. رفتار ما چجور، یه روز راه پیمایی ما چجور راه پیمایی کنیم، نشون بدیم حمایت خودمون رو، دیگرانم تبعیت کنن. در یه انتخابات پیش میاد، قوم چجور شرکت در این انتخابات دارن، در امور اجتماعی، در نماز جمعه قوم، نماز جماعت قوم، منبری های قوم، همه اینها باید الگو باشد برای اهل عالم. امام فرمود رفتار اونها حجت است برای اهل عالم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم این وظائفی که هم از این برکتی که خدا نصیب ما کرده در قوم و کنار حرم کریمه اهل بیت و این فضائل، فرمود قوم بلدنا یا اش و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه، آشیانه آل پیغمبر هست، استفاده کنیم و هم انشاءالله الگو باشیم برای دیگران. این توفیق رو از درگاه خدای متعال و از خود حضرت معصومه سلام الله علیها میخواهیم خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. خب امروز بحث عرض کنم که روایی و اخلاقی داشتیم، دیگه همین به جای بحث اخلاقمون انشاءالله تلقی میشه. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از تمامیت اون انعام ثلاثه فرمود الفصل الثانی فی زکات نقدین. قبلن اول بحث گفتیم که نه چیز زکات بهش تعلق میگیره: انعام ثلاثه که گاو و گوسفند و شتر، نقدین طلا نقره درهم و دینار، قلات اربع گندم و جو و کشمش و خرما. و امام فرمود در سه فصل راجع به این نه چیز ما صحبت میکنیم. الفصل الاول فی زکات انعام ثلاثه، اینو بحث کردیم، شرایطشو گفتیم، شرایطی چهار تا شرط داشت در اونها، یکی حد نصاب برسن، هول یک سال بمونن پیش مالک، صائمه باشند، عوامل نباشند. این چهار شرط هم داشت مفصل، هر کدام حد نصابشون چقدره، عرض کنم که صائمه بودن چیز، عوامل نبودن، اینا گذشت. میاد در فصل دوم، فصل اول در انعام ثلاثه، فصل دوم در زکات نقدین طلا نقره. فعلا امام وارد میشن در این فصل، الفصل الثانی، عرض کنم که در زکات نقدین. بحث در زکات نقدین طلا نقره است. میفرماد اینم شرایطی دارد، همجور که اونجا گفتیم یه شرطش نصابه، یه شرطش صائم بودنه، اینجا هم باز برای تعلق زکات به نقدین شرایطی هست. شرط اول نصاب، اونجا گفتیم باید به حد نصاب شتر 12 نصاب داشت، گوسفند 5 نصاب داشت، بقر 2 نصاب داشت. اینجا می فرماد در درهم و دینار شرط اولش نصاب، باید به حد نصاب برسه، تا به اون حد نرسیده زکات نداره، حد نصاب برسد زکات واجب. در هر کدام از این دوتا، درهم و دینار، در هر کدام دوتا نصاب گفته شد. اونجا مثلا در ابل گفتیم 12 نصاب، در گوسفند گفتیم 5 نصاب، اینجا هر کدام از درهم و دینار براشون دو حد نصاب. در دینار حد نصاب اول 20، باید دینار به 20 برسه، 20 دینار. تا 19 کسی هم زد داشته باشد زکات نداره، یه سالم پیشش بمونه زکات نداره، باید عدد 20 تکمیل بشه. پس حد نصاب 20، نصاب اول. نصاب دوم عدد 4، پس نصاب اول باید برسد به 20. از 20 که بگذرد نصاب دوم 24. تا نصاب دوم، ببینید تا قبل از نصاب اول، تا به 20 نرسیده هیچی نداره، چون هنوز به نصاب نرسید، شرط تعلق تکلیف زکات نیست. به 20 که رسید زکات هست، از 20 بریم بالا دیگه باز زکات نیست، تا به نصاب دوم برسد 24. پس 21 22 23 همون زکات 20، 23 هم همون زکات 20 رو 20 دینار، نصف دینار زکاتشه. اگر 23 تا دینارم داره یه سال موند، همون نصف دیناره، اضافه نمیشه تا برسد به 24. 24 که شد اضافه میشه. پس نصاب دوم 4. در درهم نصابش در نقره 200 درهم، 200. تا مادامی که به 200 نرسید زکات نداره. 199 درهم داره زکات نداره، یکی اضافه شد، 200 تکمیل شد، به حد نصاب رسید، زکات واجب میشه. پس نصاب اولش 200، نصاب دوم 40، 240 برسه. باز از نصاب 200 تا برسد به 240 اضافه نمیشه، در 200 تا 5 درهم زکاتشه، تا 240 هم که برسد همون 5 درهمه، از 240 به بالا اضافه میشن. پس هر کدام حد نصاب دو نصاب دارد، نصاب معین. منتهی اختلافی در حد نصاب اول دینار هست. گفتیم نصاب اول 20، این علا قول المشهور، مشهور فقها بر اساس روایاتی هم که داریم میگن نصاب اول در دینار 20، 20 دینار که شد زکات داره. قول دیگر داره 40، حد نصاب در دینار حد نصاب اولش 40، تا زیر 40 زکات نداره. اینم یه قوله. منشأ این دو قول که حد نصاب در دینار 20 است یا 40، روایات مشهور، روایات متعدد، متکثر، متواتر 20 میگه، ولی دو روایت داریم 40 رو میگه. لذا چون هر دو روایت صحیح هم هست، بعضی ها روایت 40 رو قبول کردن و میگن حد نصاب در دینار 40. ولی عرض کردیم روایات کثیر متواتر در بین صحیح هست، غیر صحیح دارد. روایاتی که اشعار به این معنا دارد که حد نصابش 20 هست، روایات متعدد و متغیر متنوع. لذا مشهور فقها هم این روایات رو قبول کردن. پس مشهور فتواشون اینه حد نصاب اول در دینار و در طلا 20 مثقال، دینارم یه مثقال شرعی رو میگه. تو روایات هم 20 دینار اومده، 20 مثقال هم تو روایات ذکر شده. حالا این روایات رو باید بخونیم. روایات متعدد دلالت میکند که اولا نصاب باید باشه و اون نصاب هم 20 است برای دینار. 20 هم یعنی 20 دینار یا 20 مثقال. حالا مثقال رو بعد معنا میکنیم، مثقال شرعی. حالا تیمونن یکی از روایات رو بخونیم. روایات هم عرض کردیم روایات مفصلی است. روایت اول روایت صحیحه حسین ابن یسار یا حسین ابن بشار، هر دو نقل شده، نسخه بدل داره. در وسائل هم مرحوم صاحب وسائل هر دو رو نقل میکنه، صحیحه حسین ابن یسار یا حسین ابن بشار. ان عرض کنم که ان ابی الحسن علیه السلام فی حدیث، این حدیثش مفصله، یه فرازش که راجع به حرف ماست اینه. قال امام فرمود فی الذهبه فی کل 20 دینار نصف دینار، در هر 20 دیناری نصف دینار زکات دارد. فی کل 20 یعنی هر کس، هر انسانی دارای 20 دینار شد، نه هر 20 یعنی اگر یک کسی تعداد زیادی دینار دارد هر 20 تاش اینقدر، نه مراد این نیست. فی کل 20 یعنی هر کس دارای 20 دینار شد زکات دارد، زکاتش هم نصف دینار. پس این روایت صحیحه حسین ابن بشار میگه امام فرمود فی الذهب فی کل 20 دینار نصف دینار، فان نقص فلا زکاته، اگر از 20 دینار کمتر ولو یه مقدار، یه چندم مثقال دینار، درصدی هم کم باشه زکات نداره. فان نقص فلا زکات. روایت ملازم فرمود در باب یک از ابواب زکات و ذهب و الفضه، روایت باب اول، روایت سه، روایت صحیح است. روایت دیگر موثقه سماعه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، باز این حدیث طولانی است، این فراز شاهد حرف ماست، از امام صادق، فی حدیث قال و من الذهب من کل 20 دینارن نصف دینار، این همون عبارت، هر 20 دیناری نصف دینار زکاتشه، فان نقص فلیس علیک شی، اگر از این حد کمتر باشه بر تو چیزی نیست. اینم یک روایت، روایت چهارم از همون باب یک. روایت دیگر صحیح حلبی، اینا هم عباراتش یکیه، قال سئل ابو عبدالله عن الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکا، میگه سوال شد از امام صادق از ذهب و فضه، طلا نقره، ما اقل ما تكون فيه الزکا، اون مقدار، کمترین مقداری که زکات واجب میشه، یعنی همون حد نصاب، ما تکون اولو، عرض کنم که ما اقل ما تکون فیه زکا، اقل ما تکون فیه زکا چقدره؟ قال مئتا درهم، در نقره 200 درهم، قال مئتا درهم و ادلها من الذهب، هم مقدار هم قیمت او از طلا، از نقره رو فرمود 200 درهم و در طلا رو فرمود قیمتش همون قیمت 200 درهم، اگر به قیمت 200 درهم طلا جمع شد، چون اون وقت معروف بوده که هر 10 درهمی، عرض کنم که یه دینار ارزش 10 درهم داشته، این اون وقت تو روایات هم زیاد داریم، در کتاب و دیات ذکر شده، روایات دیه هر انسان 10,000 درهم، بله 1,000 دینار یا 10,000 درهم، اون وقت اینجور بوده، به طور قطع و مسلم میگن 1,000 دینار، 1,000 دینار دیه یک انسانه، درهم چقدر؟ 10,000، یعنی هر دیناری 10 برابرش درهم میشه، 10,000 درهم، این قطعی است، در اون وقت اجماع اتفاق هم هست. پس اینجا امام فرمود 200 درهم و مطابق قیمت او چه میشه؟ 20 دینار، 200 درهم، هر 10 درهمی یه دینار، پس عدل او قیمتش، اگر از طلا به عدل او قیمت پیدا کرد، یعنی 200. این روایت هم اشارتاً تلویحاً میرسونن که قیمت طلا، یعنی حد نصاب طلا 20 است. نه خود حد نصاب زکات رو داره میگه، کاری به خمس نداره، اونجا در خمس نصاب نیست. ببینید سوالش از حد نصابه، در خمس نصاب نیست، نه اونجا در خمسش چیز نداره، هر چیز معونه رو باید بردارد مزایده بر من معادن، یه وقت خمس اونجا صحبت میکنیم، یه وقت زکات، بله در معادن هم از زکاتش سوال میشه، اینجا از همون معادن راجع به زکاتش سوال میکنه که حد نصابش چقدره، میفرماد اشهر حالا اجازه بدید بحث بعدی، و صلی الله علی سیدنا محمد.